بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أي أهل إيمان، خدم وحمي شمارو بتقوای إلهي دعوت میکنم. بس در این بود که اهل تقوا در برآورده شدن حاجات دیگران سعی بلیغ دارند و تا جایی که توان دارند در رفع نیازهای اطرافیان کوشش می کنند. در این رابطه به روایاتی هم اشاره کردم. برای تأکید بیشتر و روشن شدن اهمیت این عمل مستحب، یکی دو تا روایت دیگه برای شما بخوانم که خود شنیدن این روایات هم فضیلت داره، شنیدنش برای ما برکت داره. شاید بعضی از دوستان هرگز این روایات رو نشنیده باشن. در روایت هست از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند قضاء حاجت مؤمن نزد خدای تعالی محبوب تر از 20 حج استحبابی است. یعنی شما یه گرفتاری مؤمنی رو حل بکنید، ثوابش از 20 حج مستحبی، نه عمره ها، حج. یه وقت حج، یه وقت عمره است، حج. بعد خاصیت این حج چیه؟ محبوب تر از 20 حج استحبابی است که حج گذار در هر حجی به 100,000 نفر به عنوان ولیمه حج اعطا بکنه. یعنی ولیمه حجش رو به 100,000 نفر حج بده، پول حج بده. یه خدمت به یه مؤمنی بکنی برات ثواب 20 حج می‌نویسن که برای هر کدوم از اون حجا باید یه مهمونی بدی، که توی اون مهمونی ها به 100,000 نفر حج هدیه دادی. حالا بعضی یک کسی مؤمنی رو که میبینن گرفتاره روشونو میکنن اون بر از اون بر میرن، کسیم باش برخوردن لاغت جواب سلامشو بدن، که جواب سلام هم چقدر فضیلت داره. خب این بیانات در تشویق مؤمنین به انجام خیر خیلی مؤثره. در تعدادی از روایات برای مقایسه ثواب بیشتر و اهمیت دادن به گره گشایی از کار مؤمن عرض میکنم، اینها رو با بعضی از اعمال دیگه مثل حج استحبابی مقایسه میکنه، کمان که اینجا این روایت رو خوندم. در روایتی است ابان ابن تقلب میگه شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود کسی که 7 دور خانه خدا طواف کند، خداوند برایش 6,000 حسنه می نویسد. این یه عمل مستحب. و 6,000 گناه از او محو می کند و 6,000 درجه در بهشت برایش بالا می رود. این یه 7 دور خانه خدا کسی مستحب بزنه، یه همچین ثوابی رو داره. 6,000 حسنه، 6,000 گناه، 6,000 درجه. ابان گفت، تو همین وسط خود ابان که راوی روایته میگه از اسحاق ابن عمار شنیدم که در ادامه این بیان امام صادق در همون جلسه ای که حضرت صادق داشت این مطالب رو میگفت، حضرت اونجا ادامه دادن و 6,000 حاجت او را در قیامت برآورده میکند. بعد دوباره در ادامه عبان میگه شنیدم که فرمود حضرت بعد از اینکه اون تمام شد این همه فضائل و اینها، در ادامه همینطور که امام صادق بیان میفرمودن، در ادامه فرمودن اگر کسی قضاء حاجت مؤمن بکند از 10 طواف این گونه بالاتر است. این طوافایی که یه دونه طوافش 6000 خاصیت داشت، 6000 درجه میداد، 6000 گناه حسب میکرد، 6000 حسنه بود، اگر یک کسی یک کار از مؤمن انجام بده این ثواب یک طواف ضرب در 10 میشه برای این کار مؤمن. ثواب رفع گرفتاری مؤمن خیلی بالاتر از این طوافهای مستحب است. مرحوم مجلسی در ذیل همین روایت می‌فرماید ببین که اینکه خدای تعالی فرمود 6000 درجه بهش میدیم و بالاش میبریم، ممکنه یک کسی فکر کنه که درجات بهشت هم مثل دنیاست، ولی اینطوری نیست. چرا؟ چون خدای تعالی در قرآن کریم فرمود لهم غرفون من فوقها، غرفون مبنیه، لهم غرفون من فوقها غرفون مبنیه. وقت در تفسیر و ذیل این آیه از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مرحوم مجلسی روایتی رو نقل میکنه که حضرت فرمودن این غرفه ها طبقات نیستن، رو هم نیستن که روی هم باشن، مثل ستاره ها هستن که در کنار هم قرار گرفتن. به نظر میرسی که باید خیلی از خدای تعالی طلب بکنیم که توفیق بده بتونیم مشکلی از مشکلات دیگران رو حل بکنیم و در ردیف این دسته از نیکوکاران قرار بگیریم که یک همچین پاداشایی رو داشته باشه. باید خودمون دنبال کنیم. رضا تو بعضی از روایات هم داره اگر فقیر دیدید خدمتی بهش کردید ازش تشکر کنید که براتون یه زمینه رو فراهم کرد که بتونید پاداش فراوانی رو برای خودتون کسب بکنید. البته اینم بگم خدای مهربان حتی برای دغدغه فکری ما هم ثواب می‌نویسه. خب بعضی وقتا به انسان مراجعه می‌کنن، تعداد مراجعات زیاده، گرفتاری‌ها زیاده، دست دادم هم بسته است، ولی برای آدم یه دغدغه فکری درست میشه که چه کار بکنیم این کار حل بشه، چه کار بکنیم، دنبال بکنیم، با افراد صحبت بکنیم، که اگر نتوانه فقط همین دغدغه فکری رو داشته باشه و نتوانه حتی کاری بکنه، باز خدای تعالی برای همین فکر مشغولی ثواب میده. اینم جالبه. روایت از امام باقر علیه السلامه، حضرت فرمودن وقتی برادر دینی انسان حاجتی دارد و نزد او می رود ولی تمکن از این که این حاجت را روا کند ندارد، میاد پیش شما میخواد یه کمکی، میخواد شما هم ندارید، واقعا تمکنش رو ندارید، اما اهتمام قلبی به اون حاجت پیدا میکند که بالاخره یه فکری باید بکنم، ناراحت میشه چرا آخه اینجوری شد، و یک مشغله برای او میشود و یک دل مشغولی برایش پیدا میشود، برای همین اهتمامی که پیدا کرد خداوند او را داخل بهشت خواهد نمود، یعنی برایش ثواب بهشت می‌نویسد. پس کمترین اثری که گذاشت و داره ورود به بهشته. در روایت دیگری جور دیگری مطرح شده، مربوط به کسی که بتوانه کاری بکنه و انجام نده. بعضی روایت رو خوندم، بتونه کاری بکنه و انجام نده اونجا یه جور دیگه است، اینجا که بتونه کاری بکنه و نتوانه انجام بده جور دیگه است. عمار سیرفی است در یه روایت طولانی، امام باقر علیه السلام روایت از ایشون نقل میشه که خطاب به اسماعیل ابن عمار سیرفی، اسماعیل ابن عمار یکی از اصحابش، اونجا مطالبی رو سوال میکنه، روایت مفصله، سوال و جوابهای اونجا میشه. در ذیل یکی از همین بحثا فرمودن کسی که برادر دینیش نزدش بیاید و حاجتی را مطرح کرد و آن شخص بتواند این حاجت را روا کند ولی انجام ندهد، خدای تعالی یک مار بزرگ صاحب زهر کشنده بر او مسلط میکند در قبر. همون یه روایت خوندیم تو قبر یه نوری میاد همراهشه، اینجا اینم ضدشه. تو قبر یه ماری هست همراه او میماند و همواره انگشت دستش رو نیش میزند تا قیامت. همچنان این کار ادامه خواهد داشت و از حساب کتاب فارغ بشه. کسی که میتونه کاری انجام بده و انجام نده، یعنی یه عذاب مستمر و دائمی و سخت از همون داخل قبر همراه او خواهد بود. این روایت مربوط به کسی است که میتونه حاجت رو برآورده کنه و نکنه. در وسائل و شیعه و کتب ربایی بابهای فراوانی در این رابطه ها داریم. من الان قضاء حاجت رو گفتم، سلام رو گفتم، معانقه رو گفتم، مصافحه رو گفتم، ادخال سرور فی قلب مؤمن رو گفتم. یه باب دیگه داریم، این باب است، باب از سعی فی حاجت المؤمن، تلاش کردن برای اینکه بری حاجت. به شما مراجعه کردن، شما تلاش میکنید کارشو انجام بدید، نه اینکه حالا رفتید کارشو هم درست کردید، تلاش میکنید، توان انجام ندید، رفتید دنبال کار، بلند میشه راه میفته برای رفع حاجتمون. این با قضاء حاجت فرق داره، اونجا برآورده کردی، اینجا نه اقدام کردی. نمیتونم حاجت مؤمن رو برآورده کنم ولی اقدام میکنم، میرم دنبال کارش، شاید با این کار من کارش درست بشه. اینم بی بهره از پاداش آخرتی نیست. روایات هم متعدد تبرکن اشاره میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن من سعا فی حاجت اخیه المسلم فاجتهد فیها اجر الله علی یدیه قضاءها كتب الله عز وجل له حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما وإن اجتهد فيها ولم يجر الله قضاءها على يديه كتب الله عز وجل له حجة وعمرة. خیلی جالبه این روایت. کسی که برای برآورده شدن حاجت برادر مؤمنش کوشش میکنه و از تمام توانش هم استفاده میکنه و به خواست خدا با دستان این شخص حاجت اون مؤمن برآورده میشه، خدای تعالی تو پرونده عملش یه حج و یه عمره و دو تا ماه اعتکاف در مسجد الحرام برای ثبت میکنه. اما اگه تمام توانش رو به کار برد اما اون کار انجام نشد، خدای تعالی برای او یک حج و یک عمره بنویسه، بازم اینم ثواب عمل صالح. ملاحظه میکنید که در روایت برای موردی که سعی کرده، تلاش کرده و به نتیجه نرسیده داره این فضیلت رو میگه. اینم یه باب. یه باب دیگری داریم، تفریج و کرب المؤمن. کسی که تلاش میکنه، کاری میکنه که برای مؤمن یه فرجی حاصل بشه، غم و اندوهش از بین بره. این عملا باز مستحبه و ثوابهای فراوانی داره. یه روایت رو براتون نمونه میخوانم. مسمع هست، مسمع ابن ابی سیار، مسمع ابی سیار، ابو سیاره بهش میگن بعضی جاها. این نقل میکنه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، حالا من ترجمه براتون بخونم. کسی که کاری بکنه تا یه مشکلی از مشکلات مؤمنی برطرف بشه، خداوند مشکلات و ناراحتی‌های آخرت رو از او برطرف میکنه. تفریج و کرب المؤمن، یه ناراحتی داره، یه کاری میکنه، این ناراحتیش برطرف میشه و از قبر خارج میشود به گونه‌ای که اعضاء بدن او خنک است. خیلی جالبه. و خب از ثلج الفؤاد، از قبر خارج میشه در حالی که قلبش خنکه، اونجا گرمای اون شدیدی که هست این دیگه آتش نداره. بعد در ادامه داره اگر سیر کند مؤمنی را، خداوند از میوه های بهش به او میدهد و کسی که یک مؤمنی را سیراب کند، خدای تعالی او را از رحیق یعنی شراب ناب مهر شده بهشتی که فاسد نمیشه و مست کننده هم نیست سیرابش میکنه. همون که خدای تعالی در قرآن کریم فرمود ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک. این وضعیت نیکوکاران در بهشت که در نعمت هستن، رو تختان نشستن، نگاه میکنن، وقتی به صورتهای اونها نگاه بشه شادابی و شادی در چهره هاشون هست و خدای تعالی اونها رو سیراب میکند از شراب پاکی که با مشک و عنبر مرغ شده و خنک و گواراست. خدای تعالی ما رو موفق بکند که اندوهی از اندوه مؤمنان رو برطرف بکنیم تا متنعم به این نعمت ها بشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما بزرگواران، نمازگزاران، خواهر و برادر رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا اهل تدبر و توجه به عواقب کارها هستند. اول و آخر کارها رو خوب بررسی میکنن، میسنجن، بعد وارد عمل میشن. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 73 از حکم نهج البلاغه یه تذکری فرمودن و اون این که ان الامور اجتبهت اعتبر آخرها به اولها. هرگاه کارها مشتبه شد، در هم شد و معلوم نشد که چگونه است، آخر و اولش رو با هم دیگه مقایسه کن. یعنی هر وقت دیدید شروع کاری سخته، درست معلوم نیست که چگونه انجام میگیره، چجوری به پایان میرسه، نتیجه و پایان کار اونجا رو دقت کن، ببین پایان کار و نتیجه کار چطوری، این کاری که داره اینجوری شروع میشه آخرش چجوری خواهد شد، به او توجه داشته باش. سختی انتهای کار رو نسبت به اول کار بسنج، ببین اون گوارایی و شیرینی لازم رو داری یا نه. بالاخره مقدمات کارها معلوم میکنه که نتیجه اون کار چجوری خواهد بود، مثل رابطه که بین علت و معلول هست، علت و معلول، اون معلول نشون میده که اون علت میتونه کارشو درست انجام بده یا نه. اینجا هم همین جوریست، با تناسبی که بین این دوتا اول و آخر برقرار میکنی میشه به نتیجه رسید که اگر در آغاز کارها راه و روش به دست آوردن او زیاد معلوم نیست و اقدام به او دشواره، این پایان کار رو به آغازش بسنج و یا عمل بکن یا ترک بکن. اگر پایان سختی داشت رهاش کن و بدان که موفق در اون نیستی. در تقدیر این حکمت 73 از حکم نهج البلاغه ما رو در این کارهای مشتبه راهنمایی میکنه که اول و آخر کار رو با هم بسنج و تصمیم درست بگیر. خدای تعالی همه ما رو در تقوا موفق بگرداند. ماه شعبان با همه خوبی ها و فضائلی که داشت دامن کشان سپری میشه و دعای همه ما در این لحظات پایانی و ساعات پایانی ماه شعبان این باشد که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه، که خدای تعالی اگر ما رو در طول این ماه مورد مغفرت و آموزشش قرار نداده در این ساعات و لحظات پایانی همه ما رو بیامرزد. در آستانه ورود به شهر الله هستیم که با یارانش و همراهانش، یعنی رحمت و برکت و مغفرت، آماده پذیرایی از مهمانان خدا میشن که فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. برکت و رحمت و مغفرت یاران ماه مبارک رمضان هستند، ماهی که به واسطه نزول قرآن ویژگی خاص پیدا کرده و اعمال در این ماه ارزش فراوانی داره. این ماه کمک میکنه که ما بتوانیم نفس خودمون و روح خودمون رو کنترل کنیم. این ماه، ماه گسترده شدن فضائل اخلاقی و برجسته شدن نیکی هاست، ماه صبر و استقامت و خودسازی است. زبان و دهان و شکم و چشم و گوش و بقیه اعضا کنترل میشه. ماه مناجات و دعا و ورد سحری و شبهای قدره. ماه توبه و آشتی با خداست. ماه مواسات و معاخات و برادری است. ماه افطاری های ساده و ثواب های فراوان بردنه. ماه شاد کردن مؤمنانه. ماه خار و روسیاه کردن شیطانه. ماه حضور پررنگ در جلسات آموزشی و عبادی و جمعه و جماعاته. ماه رسیدگی به ایتام و فقرا و مستمندانه. بیش از ماهای قبل به این امور باید توجه کرد. ماه پیوند با ولایته. ماه امیرالمؤمنینه. باید پیوندمون رو با حضرت بیشتر کنیم. قبلا هم عرض کردم، باز هم اینجا تکرار میکنم که پدر و مادرها با فراهم کردن شرایط لازم برای روز اولی ها، به خصوص دخترها، توجه ویژه بکنن که یه خاطره خوش و لذت بخشی از روزداری در ذهن اونها نقش ببنده و همدیگر رو تشویق به روزداری و روزه گرفتن بکنیم. اون کسانی هم که توان ندارن و مشکل شرعی دارن که نمیتونن روزه بگیرن، در ملا اقدام به روزه خاری نکنن و دستگاه های مربوطه هم مقدمات لازم رو فراهم کنن که خدای نکرده زمینه نشر روزه خاری نباشه. این خودش یک خلاف شرعی است. هم سالن های غذاخوری اون قوانین و دستوراتی که داره کاملا بهش رسیدگی بشه، پرداخته بشه و در این امور در احکام الهی نباید کوتاهی کرد. احکام خدا رو با دقت باید انجام داد. انشالله خدای تعالی همه ما رو از روزداران قرار بدهد. حضرت آقا حفظه الله مطالب مهمی رو در دیدار با معلمان بیان فرمودن که حتما ملاحظه کردید، نکات دقیق و عمیق و واقعا کارگشایی است. این که باید در تربیت سرمایه انسانی تلاش کرد تا پایه‌های تمدن نوین تقویت بشه. این یه مطلب خودش مباحثی رو بحث داره. معلمان رو به عنوان هویت ساز فرهنگی و جهادگران جنگ با جهل نامیدن. خود این تعبیر باز توضیحاتی داره. مسیر رشد و آموزش و پرورش مطلوب رو تکرار کردن که سند تحوله، باید توی اون ریل حرکت بکنن. لذا اگر کسانی در غیر این مسیر حرکت میکنن، معلوم میشه که به نفع آموزش پرورش و فرزندان ما کار نمی کنن. باید رصد کرد ببینیم کجا، کدوم مسیر، کدوم آموزش پرورش این کار رو نمی کنه. باید اون ریل حرکتی سند تحول باشه. ایشون هم خیلی روی این نکته سال قبل هم تأکید داشتن که همه با او یه بار اونس داشته باشن و به سند بیسی و خطر او به عنوان سربازسازی برای دشمن اشاره کردن. ببینید بعضی بر این باور هستن که اگر با برنامه‌های پیشنهادی سلطه‌گران مخالفت کنیم، برای ما در دنیا مشکلاتی به وجود میارن. لذا باید تعهدات اونها رو بپذیریم ولو تعهداتشون ظالمانه باشه. یه عده باداده اینجوری هستن دیگه. باید متعهد باشیم، همراهی کنی. وقتی این تفکر مرعوب واداده غرق زده بیریشه حاکم باشه و قدرت سیاسی هم در دستش باشه، در بعضی از جاها دیده میشه که بعضی از اسناد بین المللی رو بدون طی مراحل قانونی کشور میپذیرند و نظام رو با مخاطراتی مواجه میکنند، مثل همین سند بی سی که خیلی مخفیانه امضا کردند و رفتند و پذیرفتند، که من یادم 22 اسفند دو سال پیش بهش پرداختم، سال بعد در اردیبهشت عوض گرفت و توسعه پیدا کرد و همینطوری آمد جلو. همون موقع ما به گوشمون خورد، دیدیم که متن خطرناکیست و از اون موقع تا حالا ببینید چه اتفاقاتی افتاده. که این سند بی سی نظام سلطه طراحی کرده و ناظر اجراش هم خودشه، میگه من بعد بیام خودم ببینم چجوری انجام میشه. بندهای خطرناکی رو با رنگ و لعاب خاص برای نابودی مبانی و ارزش‌های فرهنگی و اعتقادی و باورهای دینی ما طراحی کرده، حتی با اسناد بالادستی کشور در تضاده. البته عرض میکنم با زبان شیرین و دنیا پسند به اسم حقوق شهروندی، نمیدونم توسعه پایدار، برابری جنسیتی، نبود خشونت، بندش 17 تا بند داره، بندش هم خاصه. شما بعضی وقتا یه چیزایی رو ببینید، ببینیم اون بند داره اینجا داره اجرا میشه، جوری این بندها چیده شده که نتیجه او تبعیت و گوش به فرمان بودن میشه. هدف سند بی سی این است که روی کودکان و نوجوانان آنچنان کار بشه که در نتیجه چیزی رو بخواند و مطالبه بکنند که خواست استکباره. فقط هم مربوط به جوانا نیست، مربوط به کودکان ما نیست، مربوط به خیلی از امور هست. چرا ایران باید با تفکر ناب اسلامی و نظام تربیتی جامعه که از وحی گرفته شده تابع تفکرات لیبرالیستی و اجرایی شدن او در کشور باشه؟ چرا آقایان اینقدر این بیتوجهی رو ادامه دادید تا رهبری دوباره موضع بگیرند و تذکر بدند؟ همه کسانی که مسئولیتی داشتند و در زمینه سند بی سی کوتاهی و اهمال کردند که دوباره تذکر داده بشه جبران بکنند. و من بعد هم عذری از کسی پذیرفته نیست و لازم است که دستگاه های نظارتی با قوت به وظیفه عمل بکنن. امروز دیده میشه بعضی از فیلم هایی که در اثر غفلت مسئولین در سینماها اکران میشه و فروش خوبی هم اتفاقا دارن، در راستای سیاست های همین سند طراحی و ساخته شدن. شما میرید سینما یه فیلم میبینید، ولی داره افکار اون سند رو بر روح و قلب شما القا میکنه، نتیجهش این است که وابستگی به غرب حاصل میشه، کسی هم پاسخگو نیست. نکته دیگری که ایشون در بیاناتشون فرمودن راجع به روحیه انقلابیگری بود که نباید این روحیه رو در مردم و جوانا تضعیف کرد و خدای تعالی از افرادی که این روحیه رو که می تواند در آموزش پرورش تحول ایجاد بکنه تضعیف میکنند، خدا از اونو نمیگذره. این رو فرمودن، پذیرش نقد رو تذکر دادن و اینکه دشمن ما از همه طرف به ما حمله کرده و هر روز نقشه جدیدی رو در عرصه جدید میکشه و اجرا میکنه. این نکته رو میخوام یه اشاره بهش بکنم که مهمه. بیانات ایشون رو اگه بخوایم اشاره گیری کنیم تو بحث بیانشون با معلمین، چند تا مؤلفه بیانات ایشون حساس بود، خاص بود که بعد روی او دقت مضاعف کرد. یکیش همین مسئله جنگ همه جانبه است که جنگ سخت نیست، چون جنگ سخت رو گفتن تحت کنترل و همینطور هم هست. جنگش جنگ نرمه، همین ناتوی فرهنگی است، همون چیزی است که سالیان است ایشون بیان میکنن. خب از همه طرف هم به ما حمله کردن، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. خب همه بفهمیم این که رهبری میگویند آرایش دشمن امروز آرایش جنگی است یعنی چه؟ وظیفه ما در این جنگ چگونه است؟ چون ما رو متوجه کردن، فرمودن وحدت کلمه، این نقطه عزیمت و اصل مطلبه که همه با هم متحد باشن در مقابل دشمن، نیروهای خودشون رو فرسوده نکنن، ید واحد باشن، همه باید این گونه باشیم. دشمن وقتی همه طرفه حمله کرده، شما روزی و لحظه نیست که یک قصه و یک جریانی رو در یک گوشه از گوشه های کشور میشنوید که اتفاق میفته و یه حرکتی ایجاد میشه در فضاهای مختلف. در مقابل یه همچین دشمنی که از همه طرف به ما حمله کرد، باید ید واحد بود. به خاطر اختلاف سلایق کوچک در مقابل هم نایستیم. خب در مرحله بعد هر بخش از مردم و مسئولین باید بفهمند که چه کار باید بکنن، میدان عملشون کدام، نقاط آسیب پذیر و نفوذ پذیر رو شناسایی و تقویت بکنن، نقاط قوت رو محکم نگه دارن، توجه تامشون رو به تنگه های احد مسئولیتشون بیاندازن، هر کسی در هر جایی که هست. اون روز سوم خرداد سال 95 که جوانا خدمت آقا رسیده بودن، ایشون فرمودند جوانهای عزیز، بچه های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست، شما هستید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید، شما هستید که این بار مسئولیت را بر دوش دارید، خرمشهرها در پیش است. اون روز آقای اینو گفتن، نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است. البته ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد، خونه خراب نمیشه، اما ایمان خراب میشه، عزت خراب میشه، غیرت خراب میشه. شما خرابی غیرت رو تو همین خیابونای این شهر یه دور بالا پایین کنید، خرابی غیرت رو میبینید، غیرت رو خراب میکنند، اما سختیش بیشتره. اون روز که ایشون گفت خرم شهرها در پیش است، خیلی توجه نکردند. و از همه اینها مهمتر این است که منفعل عمل نکنیم و قبلا تیم شناسایی و اطلاعات و عملیات ما کارش رو درست انجام داده باشه، در همون زمینه استعداد دشمن و نوع آرایش او و نحوه عملیات او رو شناسایی کرده باشه و اگر لازم است از حالت پدافندی به حالت آفندی در بیاد، زودتر حمله بکنه. این حمله کردن زودتر خودش دفاعه. گاهی از مواقع ما باید دفاع بکنیم، باستیم سیلی بخوریم، بعد از سیلی خوردن بگیم چجوری خوردیم، حالا برای رفع این سیلی باید چه کار بکنیم، جلسات اندیشه ورز بذاریم، کلاس بذاریم، نمیدونم چه کار بکنیم که جای این سیلی رو چجوری خوب کنیم. این منفعلانه عمل کردنه. حمله خودش پیشگیریه. به هر تقدیر این بیان رهبر معظم انقلاب بسیار مسئولیت سازه برای همه، هم مردم هم مسئولین و هر کسی که مقداری توان داره برای دفاع در این جنگ. یعنی امروز نباید حتی از تخم مرغ و اون پیرزنی که در دفاع مقدس همه دارایش بود و به میدان آورده بود، امروز هم باید مثل همروز عمل کرد. هر کسی هر مقداری، هر ذره‌ای توان داره باید به میدان بیاره و از او هم غافل نباشیم. اینجا عرض می‌کنیم آقا جان، به شما اطمینان میدیم که به فضل پروردگار و همت جوانان غیور کشور در این جنگ‌هایی که دشمنان برای ما طراحی کرده‌اند، با اقتدار کامل پیروز میدان خواهیم بود. البته این جنگ جنگ سختی است، با جنگ‌های دیگه قابل مقایسه نیست. چهره دوست و دشمن برای کسی که در این نبرد تخصص لازم رو نداره به سختی قابل شناساییه. شما نمی‌تونید دوست و دشمن رو به این راحتی بشناسید. بعضی وقتا همون کسی که ادعایی داره باید مواظبش بود، مواظب خود او بود. گاهی کسانی که با عملکردشون در سالهای قبل زبان دشمن رو بر ما باز کردند، دل رهبر رو خون کردند، از سیاسیون، مذهبیون، مسئولین، غیر مسئولین، وقت تو این زمانها نطقشون باز میشه، حرف میزنن، گاهی با چهره خودی دائما آیه یأس میخوانن و مردم رو و جوونا رو از آینده مأیوس میکنند و ناامید میکنند. گاهی از بیان آقا که فرمودند آتش به اختیار باشید سوء استفاده میکنند، امیال خودشون رو دنبال میکنند و موارد دیگری که لازم از همه هوشیاری و بصیرت لازم رو تقویت کنیم و در همه حال گوش به فرمان فرمانده باشیم. خب 18 اردیبهشت سالگشت دشمنی صریح آمریکا با مردم ایرانه، یعنی خروج از برجام سال گذشته 18 اردیبهشت. بالعیان نشان دادن که عهدشکنن و قابل اعتماد نیستن. نکته ای که مهم است بررسی بکنیم این است که چه عوامل داخلی یا خارجی باعث شد که آمریکا بعد عهدی خودش رو علنی بکنه و از برجام خارج بشه، تهدیدم بکنه. جدیدن دیدی تهدیدم میکنه. مثلا در اون مقطع بعضیش رو من رو عرض میکنم، مثلا در اون مقطع متاسفانه آقایان شروطی رو که حضرت آقا فرموده بودن که یکی از اون شروط گرفتن تضمین کتبی و امضاء کتبی رئیس جمهور آمریکا بود مبنی بر برداشته شدن تحریم ها، به هر دلیلی به این مطلب توجه نکردن. خب آمریکا رو فراهم کرد مقدماتش رو که همچین کاری رو بکنه. یا عده جوری القا کردن که همه امور اقتصادی کشور به بودن در برجام بستگی داره که اگر خارج بشیم ساقط میشیم، دشمن رو تحریک به خروج کردن. تصمیمات غلط اقتصادی مثل تصمیمات ارزی و امثال زاله که الان نمیخوام عرض بکنم، همه اینها میتونه مقدمات این کار باشه. انشالله همه فهمیدند که نباید به شیطان اعتماد کرد و دست دوستی داد. البته بنا بود که خیلی زود مسئله خروج از برجام حل بشه و کشورهای اروپایی کمک کنند به مسئله، اما یک ساله که معطل کردند. از همون اول هم گفته شد به اروپایی ها هم نباید اعتماد کرد و قطعا هم کاری که منافع آمریکا رو به هم بزنه اونها نخواهند کرد. اما امیدواریم که اگر تا قبل از برجام عده‌ای دل خوش به آمریکا و منتبع بودن، امروز چشمشون باز شده باشه که آمریکا قابل اعتماد و قابل تعامل نیست، دشمن زیاده خواهی است که اگر در مقابلش انعطاف داشته باشیم بیشتر میخواد و مسیری که اروپا طی میکنه همون مسیر آمریکاست و اعتماد به اروپا هم خسارت بار خواهد بود. اساساً اعتماد به دشمنی که تلاش میکنه با ترفندهای مختلف شما رو نابود بکنه، اصلاً اعتماد به او بی‌معناست. اما ملت همیشه در صحنه ما خوب دشمنش رو میشناسه و امروز برای عزت و سربلندی اسلام و ایران سختی کشیده و تا آخر هم این مسیر رو طی میکنه و این سختی ها رو تحمل میکنه، شهید داده، جانباز داده، اسیر داده، اما عقب ننشسته. بنابراین تا تا حصول نتیجه که پیروزی قطعی و حاکمیت استقرار دولت حق به دستان حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست از پای نخواهد نشست. باید صبر کرد. بعضی ها جدیدن دیدم دارن یه همچین نغمه هایم هست، میگن حالا که اینجوری شد این دولت دولت خوبی نبود، دولت آمریکا، باید صبر بکنیم تا دولت دموکرات ها در آمریکا بر سر کار بیاد تا اوضاع برجام خوب بشه. دوباره یک حرف بی ربط دیگری میزنن. این هم یه خامی دیگری است که دارن، چون دموکرات ها که از همه اول نشون دادن که برجام رو نمیخوان، گفتن اگر بخوا همون موقع گفتن، الان اون موقع الان اوباما گفته بود، ولی الان اون کسانشون که هستن میگن اگر بخوان به برجام برگردن بعد جمهوری اسلامی از سلاح موشکی خل سلاح بشه و فعالیت های منطقه‌ایش رو کنار بگذاره. چاره کار یه چیز بیشتر نیست، چاره کار اصلاح مشکلات کشور در این دوره این است که مدیریت لیبرالی کنار گذاشته بشه، انقلابی وارد عرصه خدمت به مردم بشن، جهادی خدمت بکنن و در رفع گرفتاری های متعدد مردم خواب و خوراک نداشته باشن. فکر لیبرالی کشور رو زمینگیر میکنه. باید مسئولین اجرایی اقتصاد مقاومتی رو باور داشته باشن، برای رونق تولید تلاش بکنن تا بتوانن اشتغال رو فعال بکنن. همین سیل اخیر رو شما نگاه بکنید، اگر یه نگاه توحیدی به این سیل بکنید، یعنی بگیم در لباس نقمت خدا نعمتهایی رو به ما داد، نقمت بود، بالاخره یه عده بی خانمان شدن، گرفتاری درست شد، اما از اون طرف نگاه بکنیم، اینجا یه حالت نعمت برای ما داره، خانه زندگی افراد از بین رفت، خب این احتیاج به تولید داره، هم مصالح میخوان هم لوازم زندگی میخوان، لذا کارخونه جات فعال بشه، افراد رو به کار بگیرن، زمینه رونق اقتصادی الان در کشور به شدت فراهم شده. ما چندین شهر و روستا الان بی خانمانن، یعنی هم وسایل زندگی میخوان که این تولیدات داخلی اگر فعال بشه قسمت زیاده، هم بازار فعال میشه هم اشتغال ایجاد میشه. اینها رو باید دقت کرد و رونق داد. اما آخرین مطلبی رو که عرض میکنم که مهمه اگر نگم چون باید مطرح بشه، مسئله شبکه مجازی و فضای مجازی است که این روزها به خاطر شهادت مظلومانه روحانی همدانی باز داغ شد و که انه باید خونی ریخته می شد تا مسئولین مسئله رو جدی بگیرند و به او بپردازند، و امیدواریم خون این مظلوم در این عرصه نتیجه بخش باشه انشالله. نباید از فضای مجازی بترسیم و منفعلانه و احساسی با او مواجه بشیم، بلکه در این فضای جدید که در زندگی بشر واقع شده باید با دقت تمام فعالانه نقش داشته باشیم و ارزش‌ها و آرمان‌هامون رو منتشر بکنیم، و الا اون حقی که هست رقابتی برای مردم، برای جوونا که توی این عرصه میتونن داشته باشن، این رو از بین بردیم. البته بی‌در و پیکر بودن فضای مجازی باعث ناراحتی همه است و این درست نمیشه مگر اینکه همه دستگاه مسئول کار خودشون رو درست انجام بدن. مثلا اگر وزارت ارتباطات همه وظایف خودش رو انجام بده، برای او وظایفی نوشتن، او بیاد همه وظایفش رو انجام بده، بعد بقیه دستگاه کمکش نکنن، بعدم یه اتفاقی میفته از او بخوان، این ظلمه. خوب بعد همه با همدیگه در همه این مسیر حرکت بکنن، ارشاد کار خودش رو بکنه، دستگاه وزارت ارتباطات کار خودش رو نکنه، ارشاد و دستگاه ارتباطات کارش رو بکنه، مسئولین فرنگی دیگه کارشون نکنن. این کار نمیشه. بهترین کارم این است که همون دستورات و منویات رهبری رو جدی بگیریم، راجع به فیلترینگ، راجع به هدایت، راجع به کنترل در فضای مجازی اونها رو مد نظر داشته باشیم. عده میگن در فضای مجازی ما جایگاه خوبی داریم. خب اینا توضیح بدن سهم ما در سهم ما و تخصص دانش ما در این پیشرفت و فناوری چه مقدار بوده. سرعت پیشرفت در فضای مجازی لحظه‌ایه، ساعتیه. بعضی وقتا این شورایی که داره هر چند ماه یه بار جلسه تشکیل میده. خب چطوری میخواد به روز باشه؟ باید شبکه پیشرفته ملی اطلاعات داشته باشیم تا مردم بتونن در این عرصه فعالیت‌های مثبت داشته باشن. باید توضیح داده بشه که چرا باید مصرف داخلی اینترنت مردم با هزینه بالای پهنای باند بین المللی پرداخت بشه. چون کارهای داخلی نزدیک 80% کارهای داخلیه، ولی پولی که داده میشه برای اینترنت جهانی داده میشه. خب این ظلمه. حتی توی این بحث دولت الکترونی که داره کار میشه که اگر واقعا درست بشه و احیا بشه و این کارها الکترونیک انجام بشه یک حرکت بزرگی است، باز ببینیم یه قسمتاش ناامنه. همین پرداختای بانکی یه مقداری همچین مردم خوف دارن، اینها امنیت لازم رو میخواد. شبکه ملی اطلاعات میتونه به رشد فرهنگی، علمی، اقتصادی، اجتماعی کشور بدونه که بیگانگان نقشی داشته باشن کمک بکنه و بسیارم مهمه بعد کمک بکنیم این رشد پیدا بکنه. میدونید حضرت آقا از سال 79 هنوز اینترنت اینقدر هم اپیدمی نشده بود، از اون سال ایشون راه اندازی شبکه ملی اطلاعات رو مطالبه کردن که متاسفانه اهتمام برای دنبال کردن این مهم نبود. اخیراً یه حرکتایی شده، دستگاه مربوطه کمکاری داشتن. البته ایشون در همون زمانها به مسئولین تذکراتی رو دادن. اخیراً هم سال 96 یه مطلبی رو گفتن، من بازخوانی میکنم ببینید چقدر مسئله مهمه. ایشون فرمودن در مسئله فضای مجازی آنچه از همه مهمتر است مسئله شبکه ملی اطلاعات است. متاسفانه در این زمینه، اینو سال 96 فرمودن، متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده. کاری که باید انجام بگیرد انجام نگرفته. اینطور نمی شود که ما به عنوان این که نباید جلوی فضای مجازی را گرفت در این زمینه ها کوتاهی کنیم. این مسئله را حل نمی کند و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیر با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و فضای مجازی را کنترل کردن به نفع خودشان و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشان، اون کشورهایی که این کارو کردن یکی دوتا نیستن، همه اومدن برای خودشون یه مجموعه رو درست کردن. چرا ما نباید این کارو بکنیم؟ بهترین کشورها، قوی‌ترین کشورها در این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدهن. خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام شده از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت سر و پشت صحنه این قضیه را راه نمیدهن، کنترل می‌کنن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معنیش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معنیش این نیست. یعنی باید بفهمیم. بعضی وقتا تا میگیم باید کنترل بشه صدای یه عده بلند میشه. اگر گفته نشه که خب ببینید اوضاع چطوریست، بعد کنترل و هدایت بشه، برنامه‌ریزی داشت. در همین بیانیه گام دوم باز ایشون خیلی دقیق فرمودن ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون‌های ضد معنویت و ضد اخلاق نهاده است و همکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهالان با بهره‌گیری از این ابزارها را به چشم خود می‌بینیم. دستگاه‌های مسئول حکومتی درباره وظایفی سنگین در این باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملا مسئولانه صورت گیرد. خب این درخواست ایشونه. ما هم از دستگاه‌ها می‌خوایم که تو این زمینه مسامحه نداشته باشن و مقتدرانه وارد بشن. دستگاه نظارتی، دستگاه مسئول پاسخگو، اینا همه وارد بشن. در این هفته روزهای دیگه هم بوده، روز جهانی مطبوعات، روز بزرگداشت شیخ صدوق، شیخ کلینی، روز اسناد ملی، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر که هر کدوم از اینها توضیح داره. دیگه حالا میگذریم. آزادسازی حویزه، مسئله ونزوئلا هم مطلبی بود که خواستم عرض بکنم که بماند. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولی حجت ابن الحسن از ما راضی خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان و مرضا شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. شر دشمنان به خودشون برگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم.